روانه نیم ساعت پښتو خبرونه هم دلته ختمیږي. له دې وروسته زموږ همکار سحر لیوال درې نیم ساعت وروسته خبرونه وړاندې کوي.
با تشکر از شما ساعت 6:30 شام است. سلام و خوش آمدید. از رادیو زدی من سحر لیوال و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. محکمه استیناف کابل دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک را دوباره به لوی سرانوالی فرستاد. دلیل آن را تا لحظات بعد میشنوید. در همین 30 دقیقه چرا شماری از اعضای مشان جرگه افغانستان اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی را به تقلب متهم کردند؟ پاسخان را در جریان همین برنامه میشنوید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای رأی خبرهای افغانستان و جهان ستار فروغ با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های افغان است کشته شدن حداقل 4 مامور پلیس در ولایت بدخشان خبر دادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 21 تن از اعضای 5 شبکه تروریستی را در ولایت غزنی بازداشت کرده است و اردوی پاکستان میگوید که در جریان حملات هوایی در منطقه نارام قبایلی خیبر 18 تن از شورشیان کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام های افغان می گویند که مخالفان مسلح بالای چندین پسته امنیتی در ولایت بدخشان حمله کرده که در نتیجه آن حداقل 4 مامور پلیس کشته شدند. مقام های پلیس بدخشان امروز گفتند که حداقل 7 تن دیگر در این حملات زخمی شدند. به گفته پلیس شمار زیادی از مخالفان مسلح بالای شمار پسته های امنیتی در ولسوالی وردوج حمله کردند. در این حال مقامات از وارد شدن تلفات به مخالفان مسلح هم خبر دادند. نیروهای بحری آمریکا و قوای محارب بریتانیایی یک پایگاه بزرگ نظامیشان را در جنوب افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور واگذار کردند. پایگاه نظامی آمریکا به نام کمپ لترنک در ولایت هلمند امروز به قوای افغان تسلیم داده شد. این بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا است که به جنوب افغانستان واگذار می شود. از سوی دیگر یک پایگاه نیروهای بریتانیایی به نام کمپ بسشن نیز به نیروهای افغان سپرده شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 21 تن از اعضای 5 شبکه تروریستی را در ولایت غزنی بازداشت کرده است. در خبرنامه این ریاست آمده که این افراد در قضایای قاچاق سلاح، کشتار و اختطاف کارمندان دولتی، سران اقوام، علما و سرمایه داران دست دارند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی افغانستان میخواهد تا جلو رایافتن ناقضین حقوق بشر در کابینه جدید و تقرر این افراد در دیگر پست‌های دولتی را بگیرد. اعضای این گروه به روز یکشنبه در کابل ابراز امیدواری کردند که کابینه نو بر اساس اصل شایسته سالاری و تخصص تشکیل شود. عبدالله احمدی، یک عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، گفت
تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این بود که در گزینش کابینه و پست‌های کلیدی که در دولت است از تقرر اشخاص و افرادی که مشهور به جنایت علیه بشریت هستند از تقرر اینا جدا جلوگیری بکنند.
گروه عدالت انتقالی همچنان تاکید میکند که یک عضو جامعه مدنی افغانستان نیز در کابینه نو حضور داشته باشد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید که اخیراً در جریان حملات هوایی در منطقه نارام قبایل خیبر در نزدیک سرحد با افغانستان 18 تن از شورشیان را کشته است. اردوی این کشور امروز در یک اعلامیه گفت که این حملات هوایی مخفیگاه‌های مظنون طالبان و دیگر گروه ممنوع اعلان شده ی لشکر اسلام را هدف قرار دادند. قوای حکومتی عراق و نیروهای پیشمرگه کرد برخی از بخش‌های مناطق شمالی و مرکزی این کشور را از نزد تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق که از حمایت ملیشه‌های شیعه برخوردار بوده، پس از ماه‌ها درگیری کنترل شهرک جرف‌الصخر را در جنوب بغداد به دست گرفته است. پلیس محلی گفت که در جریان درگیری در این شهرک ده‌ها تن از جنگجویان کشته و یا زخمی شدند. نیروهای کرد در شمال عراق به حمایت حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا جنگجویان گروه دولت اسلامی را از شهرک زیومر و چندین قریه نزدیک آن عقب راندند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به روز شنبه گفت که 23 حمله هوایی در عراق و یک حمله هوایی در نزدیک شهر محاصره شده کوبانی سوریه انجام شدند. گزارش ها حاکی است که یک محکمه مصر 23 تن از فعالان را به اتهام رواندازی تظاهرات بدون مجوز به 3 سال حبس محکوم کرده است. منابع قضایی امروز گفتند که این فعالان طرفدار دموکراسی با شورش، داشتن اسلحه غیرقانونی و آسیب رساندن به ملکیت ها در جریان تظاهرات 21 جون در نزدیک قصر ریاست جمهوری نیز متهمند. محکمه در این حال به هر متهم دستور داده است که حدود 1390 دلار به عنوان جریمه بپردازند. این افراد می توانند استیناف خواهی کنند. و رایگیری در انتخابات پارلمانی اوکراین ادامه دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین انتخابات پارلمانی این کشور را تاریخی خوانده است. پروشنکو پیش از روز انتخابات گفت که این انتخابات انتقال قدرت را که با برکناری رئیس جمهور پیشین ویکتور یانوکوویچ پس از اعتراض‌های گسترده در ماه فوریه آغاز شد تکمیل می‌کند. در همین حال کنت هرشتت عضو پارلمان سویدن و مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش ماموریت موقت نظارت از انتخابات اوکراین در کیف گفت:
This is extraordinary election in many ways.
از چند لحاظ این یک انتخابات فوق‌العاده است. آنچه مشاهده می‌کنیم این است که مردم در اوکراین در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند، در حالی که بخشی از این کشور غیر قانونی با روسیه الحاق شده و در بخشی از این کشور وضعیت جنگی حکم فرماست. صدها هزار بیجا شده یا داخلی در اوکراین موجودند و این مسئله یک مشکل عمده برای حکومت است.
And that's only that issue is a huge challenge for
حدود 36.5 میلیون رای دهنده ثبت نام شدند، اما بیش از 4 میلیون آنها در بخش‌های مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین زندگی می‌کنند. کنترل این مناطق در دست جدایی طلبان طرفدار روسیه است و آنها این انتخابات را تحریم کردند. رسیدیم به پایان مجموعه خبری این مجله خبری رادیو آزادی. در ادامه سحر لیوال را همراهی کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ستار فروخ شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. دلایل رجعت دوسیه‌های مربوط به قضیه کابل بانک با لوی سرانوالی را رئیس محکمه سناف کابل اینگونه بیان میکند:
نواقص و خلاهایی که قبلا در دوسیه موجود بود اونمو در نظر گرفته نشده بود. به اساس ازی یک بار دیگر اینمی 31 جلد دوسیه مقام محترم لوی سرانوالی است.
شماری از اعضای مشان و جرگه افغانستان اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی را به انجام تقلب متهم میکند. یک عضو این جرگه:
دا چې سره کوم بلې څه څول تلم او د کوم قانون پر اساس باندې می څلور نیم زره رایز ما د کمیسوی دی نه قانون معلوم دی نه اصول معلوم دی هیڅ هم نه دی معلوم.
تعدادی از نیروهای پلیس محافظت عامه اجرار میدن که اگر تاخیر 6 ماهه پرداخت معاشاتشان ادامه یابد خود را آتش خواهند زد.
اولاد ما گشنو دی سیج نشه که ما استخاره سم دی وظیفه میکنم خانه نرفتین ما چی رقم کنیم؟ خدا خود پترول میزنم در میتونم دیگه اشگاه نیست یاز دولت ما را پرسان نمیکنه چی کنیم؟ شش ماش از شش ماش یک ماش اولا شوه قبل ندارم.
سازمان حقوق بشر ایران از افراد دخیل در اجرای حکم اعدام بالای زندانیان افغان در ایران میخواهد که از این کار دست بکشند. و مردم در انتخابات پارلمانی اوکراین که صبح امروز آغاز شد و نامزدان پارلمان جدید این کشور رای میدهند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. سلام مجدد، من سهل لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک را بپذیرید. محکمه سناف کابل دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک را به دلیل موجودیت مشکلات در آن دوباره به لوی سرانوالی افغانستان فرستاده است. مسئولان محکمه سناف کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برخی از موارد در این دوسیه ها نیاز به تحقیق بیشتر از سوی لوی سرانوالی دارد. ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
عدم ارائه ارقام دقیق پول‌های حیف شده کابل بانک، مشخص نشدن مقدار قرضه‌های دریافت شده و جایدادهای این بانک و برخی موارد دیگر از مشکلاتی است که به گفته محکمه سناف کابل نیاز به تحقیق بیشتر از سوی لوی سرانوالی افغانستان دارد. دوسیه‌های مربوط به متهمین قضیه کابل بانک دو هفته قبل از سوی لوی سرانوالی به محکمه سناف کابل فرستاده شده بود، اما صدیق الله حقیق رئیس محکمه سناف کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دوسیه‌ها نواقص وجود داشته و جهت بررسی بیشتر دوباره به لوی سرنولی محول شده است.
با اساس اهمیت موضوع که بسیار اهمیت به ملت افغانستان داره، اونو بود که همون نواقص و خلاهایی که قبلا در دوسیه موجود بود اونو در نظر گرفته نشده بود و حل درستی از این در پرتای امور راهنمایی صورت نگرفته بود. با اساس از این یک بار دیگر اینمی 31 جلد دوسیه با مقام محترم لوی سرنولی استان.
آقای حقیق افزود که این دوسیه ها سال گذشته نیز از سوی محکمه به لوی سرنولی فرستاده شده بود، اما سوی این اداره بر اساس قرار قضایی بررسی نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در روزهای اول کارش فرمان داد تا قضیه فساد مالی کابل بانک اثر گرفته شده و در مدت 1.5 ماه حل گردد. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از برداشت بیش از 900 میلیون دلار توسط سهمداران آن با سقوط روبرو شد. با این همه وزارت امور داخله افغانستان گفته که 7 تن از متهمین قضیه کابل بانک تا کنون بازداشت شده. برای دستگیری افراد متباقی که در خارج از کشور به سر میبرند خواستار همکاری پلیس انترپول شدند. خواستیم در رابطه با مسترد شدن دوسیه های قضیه کابل بانک از سوی محکمه استیناف کابل نظر لوی سرنولی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. برخی از آگاهان امور حقوقی افغان اقدام اخیر رئیس جمهور در خصوص اثرگیری قضیه کابل بانک را ستایش کردم و میگویند که در این راستا باید بررسی های بیشتر انجام میشد. عبدالبصیر حقیار کارشناس امور سیاسی و حقوقی با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم امی تحقیقات باید بسیار به شکل همجانبه و دقیق می بود تا اشخاصی که مضمونین متهمین اصلی قضیه کابل بانک هستن پای از وقت شنیده می شد تا عدالت جای خود خوب می گرفت.
در حال حاضر نوی کابل بانک در چوکات دولت فعالیت می کند و رئیس جمهور احمدزی گفته است که به هدف خصوصی سازی این بانک باید تلاش صورت گیرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تعداد از نیروهای محافظت عامه پلیس هشدار میدن که اگر وزارت داخله معاش 6 ماه گذشته آنان را نپردازد خود را در برابر ساختمان شورای ملی آتش خواهند زد. آنان همچنان گفتند در صورتی که به این مسئله توجه جدی نشود با سلاح‌های دست داشتهشان با مخالفین خواهند پیوست. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که تا 2 هفته دیگر معاشات این افراد پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی.
سر و صدای شماری از نیروهای محافظت عامه در برابر ساختمان شورای ملی توجه من را به خود جلب می کند. این نیروها اعتراض دارند که از 6 ماه بدین سو وزارت داخله معاششون را نپرداخته است. این نیروها می گویند که بسیاری از همقطارانشان به همین دلیل با مخالفان مصالحه دولت یکجا شدند. هشدار می دهند که اگر صدایشان شنیده نشود خود را آتش می زنند و یا با سلاح‌های دست داشته به کوه‌ها می ریزند. سبقت الله یک تن از این نیروهاست. در حالی که اشک از چشمانش می ریزد به ما گفت که بوتهایش تکه تکه شده و حتی پول خریداری یک پاپوش معمولی را هم ندارد.
مجبور هستیم تا سلاح برداریم، بر کوه بالا شویم، پل و پلچک را ویران بسازیم، در برابر دولت ایستاده شویم. کسانی که با مخالفان مصالح دولت یکجا شدند، دولت آنان را مجبور ساخته است.
این نیروها که شمارشان به 10 تن میرسد، در برابر ساختمان شورای ملی گرد آمدند و به گفته خودشان 2 روز می شود که در کوچه پارلمان افغانستان در کابل چشم برا هستند تا به صدایشان گوش داده شود. باقی محمد یک تن دیگر از این نیروهاست. خواستهایش را این گونه مطرح می سازد:
آبروی عزت ما رفته به خاطر از اینکه اولاد ما گشنو دید سیج نشه که ما استخاره سم دیگه وظیفه میکنم خانه نرفتیم. ما چی رقم کنیم؟ خدا خود پترول میزنم در میتم دیگه گف نیست. بیا دولت ما را پرسان نمیکنه. چی کنیم؟ 6 ماه از 6 ماه 1 ماه اول شوه. قبول ندارم.
به گفته این افراد معاش هر یک تن از نیروهای محافظت عامه افغانستان 17500 افغانی است. بس 6 ماه بدین سو وزارت داخله نتوانسته است که آن را بپردازد. در این حال وزارت امور داخله میگوید که این نیروها در گذشته مربوط به تصدی امنیتی بودند و اکنون در تشکیلات پلیس به حیث محافظین امنیتی مربوط به تصدی گماشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به علت دوباره استخدام شدن این نیروها روند معاشاتشون زمان گیر شده است و به زودی این مشکل برطرف می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی امین امواج شنیده می توانید. سازمان حقوق بشر ایران از افراد دخیل در اجرای حکم اعدام بالای زندانیان افغان در ایران می خواهد که از این کار دست بکشند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که در چند روز گذشته ده ها زندانی افغان در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی این سازمان، امروز در صحبت با رادیو آزادی اعدام زندانیان افغان در ایران را غیر انسانی خواند. او همچنان از مردم افغانستان و ایران خواست که علیه اعدام زندانیان افغان در ایران اعتراض کنند. ژکفر احمدی در آغاز گفتگو با آقای مقدم از او پرسیده که به خاطر اعدام افغانها چقدر نگران هستند.
سازمان حقوق بشر ایران در واقع یکی از نگرانی‌های عمدهش مسئله شهروندان افغانی هستند که در ایران در انتظار اعدام هستند. یکی از مشکلات اصلی این هست که بسیاری از این شهروندان افغان دادرسی عادلانه نداشتند و خیلی از این اعدام ها در واقع به طور مخفیانه صورت میگیره. گزارش هایی هستند در مورد افرادی که حتی خانواده هایشون نتونستند جسد فرزندانشون رو تحویل بگیرند.
بعضی از نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که در بعضی از موارد کسانی که در ایران اعدام شدن به عنوان افغانها با وکیل مدافع دست رسی نداشتن. اطلاعات شما چی است؟
ما افراد زیادی داشتیم که یا به هیچ وجه با وکیل ملاقات حضوری نداشتند، هرچند که روی کاغذ اسم وکیل وجود داره. کسانی داشتیم که برای اولین بار 10 دقیقه یا 15 دقیقه قبل از دادگاه با وکیلشون صحبت میکنن برای اولین بار و کل دادگاه هم فقط 15 دقیقه به طول میانجامه و این افراد به اعدام محکوم میشن.
سازمان حقوق بشر ایران که شما عضویتش را دارین، مشکل اعدام زندانیان افغان را در یک نشست در ژنو مطرح کرد. لطفاً در این مورد به شنوندای ما بگوین.
ماده 36 کنوانسیون وین که در واقع بر اساس این ماده کشورها مثلا افغانستان حق دارد به شهروندان خودش در زندانهای ایران دسترسی داشته باشه، اطلاع داشته باشه، از وضعیتشون مطلع بشه و در این حال بتونه بهشون کمک بکنه. این ماده رو حکومت ایران بهش احترام نمیگذاره، هرچند که کنوانسیون رو امضا کرده. یکی از درخواستهای ما این بود که به طور خاص کشورهای حاضر در بررسی ادواری از ایران بخواهند که به این ماده کنوانسیون عمل کنه و شهروندان افغانی که در زندان‌های ایران هستند اطلاعات کاملشون رو به کنسول افغانستان بده و اجازه بده که اونا بتونن بیشتر به این زندانیان کمک بکنن و امیدواریم که این وضعیت اونا رو بهبود بده و در واقع راه حل اساسی من فکر میکنم از این راهه که هم حکومت افغانستان و به خصوص شهروندان افغانستان و شهروندان ایران در این مورد تلاش بکنن و هزینه این اعدام ها رو برای حکومت ایران بالا ببرند، چون که وقتی که هیچ کس اعتراضی نکنه من فکر میکنم که حکومت ایران به این کارش ادامه خواهد داد.
و به عنوان یک ایرانی پیام شما برای کسایی که در اعدام افغان ها در ایران دخیل هستن چی است مشخصا؟
به طور کلی ما به اعدام به مثابه یک مجازات غیر انسانی، یک نوع ترویج به خشونت نگاه میکنیم و کسانی که و در واقع اگه منظورتون افرادی که در اجرای احکام شرکت میکنند، ما به اونا میگیم که این کار رو نکنند. این خودش یک قتل هست. حالا در مورد شهروندان افغان هم در واقع این شهروندان جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه ایران هستند، دادرسی عادلانه ندارند و این در واقع یک ظلم مضاعف میشه.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران بود که در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به اعدام زندانیان افغان در ایران ابراز نگرانی کرد.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی هم مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اینکه بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:50 شب به وقت افغانستان است. می توانید خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: www.azadiradio.com. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی را به انجام تقلب متهم می کنند. آنان در نشست امروز این جرگه گفتند این کمیسیون در اعلام نتیجه نهایی شفافیت را تامین نکرده است. نظیفه محبوبی و شرح بیشتر.
اعلام نتیجه نهایی شوراهای ولایتی عکس العمل‌های تند شماری از سناتوران را به همراه شده است. شماری از سناتوران هشدار می‌دهند کسانی که با تقلب و تخلف به مشران جرگی افغانستان راه پیدا کنند، اجازه ورود به مجلس را نخواهند داشت. این سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگی افغانستان ادعا می‌کنند که اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در نتیجه نهایی دست به تقلب زدند. سید احمد سیلاب، یک عضو این جرگه و یکی از نامزدان شورای ولایتی، میگوید که وی بیشتر از هر نامزد دیگر در ولایت قندهار رای داشته است، اما اکنون از فهرست نهایی نامش برداشته شده است.
هیچ نوع مشکل ندارم، پرچور کندهار
در تمام ولایت قندهار یک رای من هم باطل نشده است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی و تمام کمیشنران میگویند که نامزد واحد از ولایت قندهار خودت هستی. در تمام ولایت قندهار نامزد واحد من هستم. این که چرا از فهرست نامم برداشته شده است و بر بنیاد کدام مشکل، نه قانون معلوم است و نه اصول. کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان روز شنبه نتیجه نهایی شوراهای ولایتی را اعلام کرد که بر اساس آن 485 تن به شمول 97 زن برنده این انتخابات شدند. شماری سناتوران می گویند که نام های آنان در فهرست نهایی بوده است و اما یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی از این فهرست حذف شده است. خالق داد بلاغی، یک تن از این سناتوران، تأکید می کند که باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره برای آنان وضاحت بدهد.
کسایی ما که رأی گرفتن داخل لیست بودند و در آخرین لحظات حذف شدند، تا زمانی که با ارزیابی امو حیات حقیقتیا و این پاسخ مثبت داده نشود، ما اولین کسی هستم که به هیچ عنوان اجازه نمیتون که از این دو آدرس سناتور یا وکیل در این مجلس تشریف بیارند.
مشران جرگی افغانستان 102 عضو دارد که دو بخش آن از سوی شوراهای ولایتی و یک بخش دیگر آن از سوی رئیس جمهور تعیین می شود. در همین حال نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، تاکید می کند که اگر این سناتوران اسناد و یا شواهدی در رابطه با تقلب این کمیسیون در دست دارند، در اختیار آنان قرار دهند.
ما از هر تصمیم خود به همه مردم افغانستان پاسخگو هستیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی به هیچ وجه اتهامات کلی بدون اسناد و مدارک را نمیتونه بپذیره، ولی اگر اسناد و مدارک و شواهدی وجود داشته باشه نسبت به اونا پاسخگو هستیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شوند که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حین اعلام نتایج نهایی شوراهای ولایتی گفت که در وضعیت کنونی افغانستان برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شماری از آگاهان بدین باور هستند تا زمانی که برای تمامی واجدین شرایط رایدهی در کشور تذکره های الکترونیکی توزیع نگردد، برگزاری انتخابات افغانستان همواره با این انتقادها روبرو خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از 7 شام روی همین امواج آغاز خواهد شد. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. شبکه زنان افغان از ایجاد شماره تلفن 3434 به هدف رسیدگی عاجل به قضای خشونت علیه زنان خبر میدهد. جزئیات بیشتر در مورد ایجاد و فعال شدن این شماره را از فریبا واحدی بشنوید.
در حالی که زنان افغان با انواع خشونت‌ها درگیرند، در یک اقدام تازه شبکه زنان افغان شماره 3434 را به منظور رسیدگی به قضایای عاجل خشونت علیه زنان ایجاد کرده است. مسئولان در این شبکه گفتند که زنان در 34 ولایت کشور با تماس گرفتن با این شماره می توانند مشکلاتشان را با مشاورین حقوقی آنها در میان بگذارند. حسینه صافی رئیس اجرایی این شبکه روز یکشنبه هنگام افتتاح این پروژه در کابل گفت که شماره 3434 تا سه هفته دیگر فعال خواهد شد.
بعضن فامیلایی که مشکلات فامیلی داشته باشند زوج را میخواهد که فامیل خود به خاطر یک دلیلی که اونا نمیفهمند به هم بپاشند که دو این نمبر قسم کمک کرده میتونه که اگر این بر از این نمبر این را زنگ بزنند از این مشوردیهای تمامش مشوردیهای حقوقی مشوردیهای اسلامی مشوردیهایی که او فامیل پس وادار به یک محیط سازنده و سالم بکنند او را تشویق میکنند.
پروژه خط تلفنی 3434 با ابتکار شبکه زنان و به همکاری مالی UNDP یا اداره انکشافی سازمان ملل متحد ایجاد شده و تماس با آن رایگان است. شبکه زنان افغان در حال اقدام به چنین کار کرده است که هنوز هم زنان در کشور با خشونت‌های زیاد مواجه‌اند. در این میان شماره از فعالان حقوقی می‌گویند که فعال ساختن این شماره جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در جهان مؤثر تمام شده و امیدوارند که در افغانستان نیز این اقدام مفید واقع شود. شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل در مورد چنین گفت:
تجربه که دیگر دنیا داره تجربه خوب بوده در راستای که همطور نمرات تلفن خاص برای به خدمت زنان ماندن. من فکر میکنم مشاورینی که در عقب از خط قرار دارن اگه اینا مشاورین مسلکی باشن خوبتر میتونن خدمات ارائه کنن.
فعالان زن بدین باورند که برخی ها از نام زن و دفاع از حقوق آنها سوء استفاده کرده و با سر دادن شعارها در این قسمت پول به دست آوردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
انتخابات پارلمانی اوکراین صبح امروز آغاز شد و مردم در این کشور به نامزدان پارلمان جدید اوکراین رأی می دهند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این انتخابات را تحریم کردند. ستار فروغ گزارش می دهد.
انتظار می رود که این انتخابات در اوکراین این کشور را با غرب بیشتر نزدیک بسازد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین انتخابات پارلمانی این کشور را تاریخی خوانده است. مراکز رایدهی ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی باز شدند. پروشنکو پیش از روز انتخابات گفت که این انتخابات انتقال قدرت را که با برکناری رئیس جمهور پیشین ویکتور یانوکوویچ پس از اعتراضهای گسترده در ماه فوریه آغاز شد تکمیل می کند. در همین حال کنت هرشتت عضو پارلمان سویدن و مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش ماموریت موقت نظارت از انتخابات اوکراین به روز شنبه در کیف گفت:
This is extraordinary election in many.
از چند لحاظ این یک انتخابات فوق‌العاده است. آنچه مشاهده می‌کنیم این است که مردم در اوکراین در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند، در حالی که بخشی از این کشور غیرقانونی با روسیه الحاق شده و در بخشی از این کشور وضعیت جنگی حکم فرماست. صدها هزار بجا شده داخلی در اوکراین موجودند و این مسئله یک مشکل عمده برای حکومت است. پروشنکو از رای دهنده ها خواست که پارلمان را انتخاب کنند که اصلاح طلب باشد، نه مفسد طرفدار اوکراین و اروپا بوده و حامی روسیه نباشد. حدود 36.5 میلیون رای دهنده ثبت نام شدند، اما بیش از 4 میلیون آنها در بخشای مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین زندگی می کنند. کنترل این مناطق در دست جدایی طلبان طرفدار روسیه است. آنها این انتخابات را تحریم کردند. مقام‌های کمیسیون انتخابات می‌گویند که از جمله 32 دفتر محلی انتخاباتی در این دو منطقه 15 دفتر فعال نخواهند بود که در نتیجه از مجموع 450 کرسی پارلمان 27 کرسی خالی باقی خواهند ماند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین به طور غیر مترقبه وارد منطقه دونباس در شرق این کشور شد. پترو پروشنکو در صفحه توییتر نوشت: با دونباس رسیدم. پروشنکو یک تصویرش را که یونیفرم نظامی بتن کرده بود نیز گذاشته است. مارینا پروشنکو خانم وی در کیف به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور برای نظارت از روند انتخابات به این منطقه ناآرام رفته است. نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از مردم اوکراین از اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک حمایت می‌کنند. آنها خواهان مبارزه جدی با فسادند تا به این ترتیب کشورشان عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. اما خشونت‌های جاری در شرق اوکراین این انتخابات را تحت شعاع قرار داده است. در حالی که به اساس توافقنامه آتش‌بس که در ماه سپتامبر امضا شد بسیاری از درگیری‌ها خاتمه یافتند، اما روزمره در چندین منطقه این توافقنامه نقض می‌شود که در نتیجه آن به نظامیان حکومتی، شورشیان و غیر نظامیان تلفات وارد می‌شود. تا حال در جریان خشونت‌های اوکراین بیش از 3700 تن کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
با تشکر از همراهی هر یکتان، برنامه خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سالیوال خداحافظی میکنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان.